سخنران امشب جلسه تهران یک، جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی گمنام در تهران از آقای نیک با 22 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد. از ایشان دعوت می‌کنیم سخنرانی خودشان را شروع کنند. ضمن جلسه امشب تهران امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. جلسه دست شما نازنین خانم، بفرمایید.
Hi Nick, we are ready to hear from you. I'm so sorry I gave you the wrong time. Yeah.
Okay. Can you hear me okay?
Yes.
Yeah. Oh, great. Yeah, my name is Nick. I'm an alcoholic.
Nick has done this properly.
It's a deep honor to be asked to speak and to see everybody here in Iran. It's just incredible. I'm sober a long time. I'm sorry?
Let me know if you, when you pause, I start translating just automatically. So I'm sorry.
Oh, okay. Yeah, no, my sobriety date is March 23rd, 2001. And 47 years old. And it's, I'm very honored because, I grew up here in California. A lot of my friends were from Iran, were Persian, and, we have a large community here. So, and then I ended up marrying a Persian woman. So, I have a deep connection to your country, and, I'm happy to be on here.
Okay. What was your sobriety date again? Sorry.
March 23rd, 2001.
Nick هستم یک الکلی. من این یک افتخار خیلی بزرگ و عمیق هست که اینجا باشم و واقعا باور نکردنیه که برای ایران صحبت میکنم. تاریخ پاکی من، هوشیاری من 23 مارس 2001 هست، 47 سالمه و من در کالیفرنیا بزرگ شدم و توی کالیفرنیا یک جامعه بزرگ ایرانی داریم و من وقتی اینجا بزرگ شدم دوستای پرژین زیادی داشتم و در نهایت هم با یک پرژین ازدواج کردم، در نتیجه با یه خانم پرژین. در نتیجه من یک کانکشن و ارتباط خیلی عمیقی با پرژین و ایرانی ها دارم.
Yeah. So anyway, my story begins, my father got sober when I was 2 years old in AA.
داستان من اینجا شروع میشه که در واقع پدر من وقتی من 2 سالم بود توی AA اومد و هوشیار شد.
Yeah, so I grew up pretty happy family here in California. It was very normal for dad not to drink alcohol. And he went to meetings, he got sober in AA, and I thought all fathers went to 3 meetings a week.
من در یک خانواده خوشحال بزرگ شدم، همه چیز شاد بود، خیلی برای پدرم نرمال بود که مشروب نخوره و الکل مصرف نکنه و پدرم از طریق AA هوشیار شده بود، در نتیجه جلسات AA شرکت میکرد و من اون موقع فکر میکردم که خیلی عادیه و همه باباهای بچه ها هفته ای سه تا جلسه AA میرن.
And I it just seemed very natural. Life was very good, and there were warnings that there was alcoholism in my family, and I needed to watch out when I grew older and my teenage years, you know, there were warnings from my parents that I shouldn't drink. There was, you know, lots of alcoholism. I didn't understand what that meant, but, my father died when I was 16 years old from, cancer. And, that was a hard time for my mother and I.
همه چیز به نظر طبیعی می اومد و زندگی خیلی عادی داشتیم. زندگی خوب بود و یک سری هشدارهای به من داده شد که ما یک خانواده الکلی هستیم و نمیتونیم مشروب بخوریم یا ما الکلی توی خانواده داریم. مخصوصا وقتی که سنم بالاتر رفت و تینیجر بودم و نوجوان بودم. تو اون سالها هی به من هشدار رو میدادن که ما خانواده الکلی هستیم و الکل به مقدار میدادن که الکل نخوری، ولی من متوجه نمیشدم که یعنی چی. فقط یه سری هشدار بود که به من میدادن و در نهایت در سن 16 سالگیم پدرم از سرطان فوت کرد و اون دوره خیلی دوره سختی برای من و مادرم بود.
Yeah, so that was a hard time, and I don't know if it's a coincidence or what, but you know, I guess I was 16. That's when I started drinking, and I loved it immediately.
نمیدونم اگر این اتفاقی بود یا چی، ولی من اون موقع 16 سالم بود و چون خیلی دوره سختی برام بود، من اونجا شروع کردم به مشروب خوردن و بلافاصله عاشق شدم، خوشم اومد.
I was out of control from the very start. There was never any normal drinking, I guess. It was I drank to get drunk, and it was every Friday and Saturday night. I was reckless and drove around in my car all over the place and causing trouble.
من از همون اول، از همون شروع از کنترل خارج بودم و اصلا چیزی به نام مشروب خوردن عادی برای من وجود نداشت و شروع کردم به اینکه مرتب مست بشم و آخر هفته ها، جمعه ها، شنبه ها و برم به صورت خیلی بدون دقت و بدون ملاحظه با همون حالت های مستیم رانندگی کنم با ماشینم این ور اون ور و واقعا خارج از کنترل بودم.
Yes, it was just basically it was always like this, and I could never stop after a couple of drinks. Some people could have one or two beers and stop. That was never me. I always, you know, would drink till I passed out or was just out of control. And this was at a very young age, 16, 17, 18. Then I went off to college and I had more freedom. I wasn't living at under my mother's house, and I was really out of control then when I went off to college.
من هر دفعه که مشروب میخوردم آدمایی بودن که میتونستن یه دونه دوتا آبجو بخورن و بذارن کنار، ولی برای من یه دونه دوتا معنی نداشت. من انقدر میخوردم تا از حال برم. همیشه برای اون از حال رفتن و از کنترل خارج شدن هیچ نقطه استاپی برای من وجود نداشت. و اینا همه در سن خیلی کم هست، 16، 17، 18 سالگی هستش. و بعد رفتم دانشگاه. وقتی که رفتم اونجا دیگه به آزادی کامل رسیدم برای الکل خوردن و دیگه زیر سقف مامانم زندگی نمی کردم و دیگه اونجا واقعا از کنترل خارج شدم. مشروب خوردنم از کنترل خارج شد.
I should say, well, I'll say that later. Yeah, you know, I just can't really say enough how out of control I was. But there weren't that many consequences, immediate consequences. I seemed to escape from the police, who would pull me over and not give me a DUI, or, you know, I never crashed my car. Still unbelievable to me to this day that I never crashed it. I just was able to kind of just get away with the, by the skin of my teeth. And, it was in college, my grades suffered, you know, and I was suffering personally, but there was no serious consequences yet.
وقتی رفتم دانشگاه اونجا دیگه خیلی مشروب خوردم بیشتر شد. یه چیز رو بگم بعد میگم. ولی تو همه مدت که مشروب میخوردم اینقدر کارهای خطرناک میکردم، با ماشین رانندگی میکردم و هیچ وقت هنوز تا امروز باورم نمیشه که من از همه اون شرایط سالم در اومدم و حتی دستگیر نشدم و حتی وقتی مثلا پلیس منو نگه داشت برای درایوینگ آندر اینفلوئنس، یعنی مشروب خوردن و رانندگی کردم، و یکی از جرمای فدرال و خیلی سنگین آمریکا است، حتی برای اون وقتی منو نگه داشتن یه جوری خودم صحبت کردم و ازش در اومدم و منو هیچ وقت دستگیر نکردن. تا امروز هنوز باورم نمیشه، ولی من با وجود اینکه خیلی در عذاب بودم از درون و مشروب خوردنم باعث عذابم میشد، ولی عواقب خیلی جدی و سختی نداشتم، یعنی با هیچ عواقبی مجبور نبودم مثلا دست و پنجه نرم کنم، هی باش ازش رد میشدم، یه جوری ازش در میرفتم. Go ahead.
And, you know, by this time, I'm in early college. I'm about 18, 19, 20. And it's just all I cared about. I cared for the party, hanging out with my buddies, talking to girls, hanging out with girls, going to bars, clubs, just, you know, trips to Mexico for spring break and being out of control. That was just my sole focus, my focus of education and studying. Other things that I cared about just didn't matter anymore. Anything I did revolved around alcohol. If we were to go skiing, I would be drinking on the chairlift. Driving, going to the movies. It just had to revolve around drinking or I wasn't interested.
این برای سال اول دانشگاه من موقعم هنوز سنم کم بود، 18-19-20 سالگی، و تنها چیزی که اون موقع بهش اهمیت میدادم و دنبالش بودم مشروب خوردن و مصرف بود. حالا این مشروب خوردن میخواست تو پارتی ها باشه، با دوستان مهمونی های مختلف بریم، دور همه مختلف بریم با دوستان و با دخترها حرف بزنیم، با دخترها بگردیم، یا یعنی اینکه بریم بار و کلابا که مثلا دیسکو اینا بریم. و وسط درسمون وقتی که فرجای وسط دانشگاهمون برای بهار میرفتیم مکزیک، و باز اونجا انقدر مشروب میخوردیم و غیر قابل کنترل بودم. کلا تمرکز اصلی من مشروب خوردن و پارتی کردن بود و درس و دانشگاه و اینا همه رفته بود کنار دیگه، هیچ کدوم برام اهمیت نداشت و دیگه اونا تمرکز اصلی فقط این بود که چطور پارتی کنم، با کی پارتی کنم، کجا بریم. حتی اگه میرفتیم اسکی، من همیشه نشسته بودم اون گوشه و مشروب میخوردم. وقتی تمام زندگیم شده مشروب خوردن، در حال مستی رانندگی کردن، حتی وقتی میرفتم فیلم ببینم فقط مشروب میخوردم، مست بودم.
اوکی. Amazing translation. where was I? Okay, so it just went on like this for 3-4 more years, and it got worse and worse. I was worse and worse every year, and it never got better. I could never learn to moderate my drinking. I was always drinking out of control. Finally, I kind of left college after a lot of failure and went traveling around Europe, saw some family in Sweden. And yeah, it was a disaster of a trip with more drinking. And so I came home and was living with some roommates, and I was drinking almost around the clock. I was about 24 years old and miserable, thought about suicide every day. And I was ready for something else.
سه چهار سال به همین روش پیش رفتم و هر روز بدتر و بدتر شدم. هر سال فقط سالی بود که توش بدتر می شدم و هیچ راهی برای من نبود. واقعا از کنترل خارج شده بودم و بلد نبودم و نمیتونستم حتی یاد بگیرم که بخوام تعادل داشته باشم یا یه تعادلی تو این مصرفم پیدا کنم. انقدر توی دانشگاه افتادم، مشروط شدم درسامو، که بالاخره دانشگاه رو ترک کردم و گفتم حالا میرم مسافرت میکنم دور اروپا رو، دور دنیا. رفتم مسافرت دور اروپا و رفتم سوئد، اونجا فامیل زیاد دارم و رفتم فامیلامو دیدم توی اروپا. و این مسافرتم به خاطر الکلیسمم یک فاجعه بیش نبود و برگشتم آمریکا با چند نفر همخونه شدم و این موقع دیگه 24 سالم بود و اون موقعی بود که دیگه شبانه روزی مشروب میخوردم و خیلی از لحاظ روحانی حالم بد بود و مرتب به خودکشی فکر میکردم. واقعا دیگه خسته شدم.
I should say it, you know, around this time, you know, I would think about God, and I was very angry at God most of my, you know, drinking, because, you know, I didn't believe in God. How could there be a God who would take my father away when I was 16? So I had a lot of anger and ignorance of a higher power. But I do remember when I was at my worst and miserable and suicidal and couldn't stop drinking and so sick every day, hating myself, saying the alcoholic prayer, please help me. Please help me.
میخوام بگم که این زمان ها که حالم خیلی بد بود، باید بگم که اونجا جاییه که باید به خدا فکر میکردم، ولی من از خدا خیلی خشم داشتم و عصبانی بودم از خدا و واقعا باور نداشتم به خدا. فکر میکردم که اگه خدای باشه، این چه خدایی که پدر منو تو 16 سالگی گرفت و واقعا ازش عصبانی بودم. هیچ باید بگم که اون موقع عصبانی و بیخبر بودم از وجود خدا و یک دفعه یه زمانی که انقدر به ناامیدی و عجز رسیدم، دعای الکلی رو کردم. یه دعایی هست که همه الکلی ها میکنن و اونم اینه که لطفا کمکم کن.
Yes, and you know, one day I came home and to my mother's town, and I went to an AA meeting. I called the phone number. A wonderful person said, there's a meeting tonight at 8:30. I showed up, and there was a guy in the courtyard who greeted me with a handshake and said, welcome, you know, you're in the right place. I was 12 hours from my last drink, I think, or not very long. And I sat in for my first AA meeting.
یه بار که اومدم خونه اون شهری که مادرم توش زندگی میکرد، زنگ زدم به اون شماره AA و به جلسه AA رفتم. اون آقا تو پشت تلفن گفتش که امشب یه جلسه است ساعت 8:30 شب، و وقتی رفتم تو اون جلسه یه آقای به من خوش آمدگویی کرد و بهم گفتش که خوش اومدی، به جای درستی اومدی، دقیقا اینجا یعنی تو به اینجا تعلق داری، خوش اومدی. و اون موقع 12 ساعت از آخرین مشروبم تقریبا میگذشت و در نتیجه به اولین جلسه AA ام رفت.
I'll never forget that night my whole life. It was an okay meeting. They read out of the big book, and these four guys, a little bit older than I was 25, I think, took me to get some ice cream and coffee at a restaurant.
من هیچ وقت اون شب رو فراموش نمی کنم که اولین جلسه AA رفتم. جلسه اوکی بود و همه کتاب بزرگ رو می خوندن. همه یه ذره از من سناشون پیرتر بود. من فقط اون موقع 24 سالم بود، 25 سالم بود. ولی بعد از جلسه 4 تا از اون آقایون منو بردن و گفتم بیا بعد جلسه بریم بستنی بخوریم و کافی بخوریم و با من در واقع معاشرت کردن بعد جلسه.
And they talked about the way they drank and, you know, that they were out of control when they drank. And I identified, I related immediately. And it was the first time I understood there were other people out there like me, but they were sober. 6 months, 6 years, 10 years, 2 years. And I was excited. It was very attractive, the lives they were leading. They just had a peace about them. They were not fighting alcoholism like I was. I was very sick that night. And towards the end of the conversation, I said, well, what do you do? How are you able to stay sober? And they said, well, we go to meetings and we spend a lot of time with each other and make phone calls, but also we pray to God. And that's when my heart sank. And I said, you know, I avoided church, God, all my life. And I didn't want that to be the solution.
بعد از اینکه رفتیم اونجا با هم دیگه بستنی و کافی بخوریم، اون آقایان شروع کردن درباره اون جوری که الکل مصرف میکردن و مشروب میخوردن صحبت کردن و گفتن چقدر از کنترل خارج شده بودن. و اونجا بود که من تونستم با اونا آیدنتیفای کنم و همزاد پیدا کنم و ببینم که او منم مثل اینا. و برای اولین بار بود تو زندگیم کسایی رو میدیدم که مثل من مشروب میخوردن ولی قادر بودن امروز هوشیار باشن. 6 ماه، 6 سال، 10 سال، 2 سال، همشون هوشیاری داشتن و از همه مهمتر این که با هوشیاری و با زندگیشون در صلح بودن، آرامش داشتن و دیگه با الکلیسمشون نمی جنگیدن مثل من. من خیلی اون شب مریض بودم و حالم بد بود. به خاطر همین در آخر ازشون پرسیدم خیلی خوب شما چی کار میکنید؟ چطور اینطوری هوشیار هستید؟ و گفتن که خب ما خیلی کارا میکنیم، به جلسه میریم، با هم دیگه معاشرت میکنیم و وقت میگذرونیم، تلفن میزنیم به هم دیگه و از همه مهمتر به خدا دعا میکنیم. و وقتی گفتن که خدا داریم و خدا کارگردانه یا به خدا دعا میکنیم، اونجا بود که حالا من واقعا بد شد و گفتم که من تمام زندگیم از نرفتم کلیسا و سعی کردم خدا رو ایگنور کنم و بگم اصلا وجود نداره و هیچ رابطه‌ای نیارمش تو زندگی، رابطه‌ای تو زندگی با خدا نداشتم و نمیدونم، وقتی که درباره خدا گفتن یه ذره سرد شدم.
So and they said, well, it's a power greater than yourself. And it's you are not God. They pointed this out to me. And then one guy said, hey, have you ever been to the ocean? Have you ever tried to push against the waves? That's a power greater than you. And then the other guy next to him started saying, oh, I hate that story. You know, and they started arguing about a higher power, and it was a little bit funny. So it became clear to me that they weren't telling me to pray to their God. They were trying to gain a perception or a conception of my own higher power of God and God. Mm-hmm.
بهم گفتن اوکی اشکال نداره، لزوما خدا نیست، یه قدرت برتره، یه قدرتی که از تو قوی تره، از تو بزرگتر و برتره، یه قدرتی که تو نیستی. و یکیشون گفت آیا تا حالا شده بری توی اقیانوس و سعی کنی جلوی موجا رو بگیری یا موجا رو به عقب برگردونی با قدرت خود؟ خب تو نمیتونی، اون موجا از تو قوی ترن. و یکی دیگه برگشت پرید تو حرف اون و شروع کردن به بحث کردن الکلی ها با هم دیگه سر موضوع قدرت برتر. و یکی از اون آقایو مثلا به اون یکی گفت برو بابا این داستان خیلی مسخره، یا من اصلا این داستان قبول ندارم، اقیانوس و موج. و شروع کردن اونجا به بحث کردن سر قدرت برتر. ولی چیزی که برای من اونجا مشخص شد این بود که اینا دارن منو مجبور نمی کنن برم به خدا اونا دعا کنم، و هر کسی درک خودشو از خداش داره و حتی دارن سرش اینجا بحث میکنن. و اون بحث اونا باعث شد که من متوجه بشم که من فقط اینجا باید یک درک و فهم از یک قدرت پرتر و خدا پیدا کنم، و لازم نیست خدایی که اونا قبول دارن و منم قبول داشته باشم.
That started my journey. I started praying and just saying, asking God to keep me sober. And at night I would thank God for keeping me sober. I got a sponsor. He was one of those guys at that table. He's still the same, my same sponsor today, 22 years later. And he's a great guy. He's helped me a lot. And so many men and women have helped me, mostly men in AA. And, you know, I did the 12 steps. I've become a sponsor. One of my big focus in life is to help other alcoholics and guys who can't stop drinking.
و اونجا بود که مسیر من و مسیر رشد من شروع شد به سمت بهبودی. من هر روز از قدرت برترم از خدا میخواستم که اون روز منو پاک نگه داره، و شب ازش تشکر میکردم برای اینکه منو پاک و هوشیار نگه داره، و به همین سادگی با قدرت برترم رابطه برقرار کردم. بعد راهنما گرفتم. راهنمای من یکی از همون آقایون بود که اون چهار تا آقایی که منو بردن کافی و بستنی، و تا امروز 22 سال از هوشیاری من میگذره توی بهبودیم، و هنوز راهنمای من همون آغاز. من 12 قدم رو کار کردم و خودم راهنما شدم. و مردها و زنهای زیادی توی این برنامه به من کمک کردن، خصوصا مردها. توی برنامه الکلی ها مردها با مردها کار میکنم، و من تونستم که به بسیاری از مردها توی الکلی های گمنام کمک کنم و اونها رو کمک کنم که اونا پاک و هوشیار بشن.
And it's been just an unbelievable gift. My life has changed in every way. There's been a lot of fun in sobriety. I didn't think that was possible. But I got just a huge life. There's been so much success, dream careers, beautiful wife. There's been fun with friends. And there's been lots of failure. I'm divorced and I lost my dream career and some of my very close friends died. And all kinds of stuff. There's been darkness, but I've learned that's life. And as long as I stay sober and I don't drink, I'm able to bounce back pretty quickly and move on. And, whether it's, you know, romance or finance, those are usually the areas that I tend to, have issues with. You know, my sobriety is the most important thing.
توی از زمانی که توی بهبودی هستم و هوشیارم باید بگم که زندگی باور نکردنی دارم. زندگیم خیلی تغییر کرده. خیلی توی پاکیم، توی هوشیاریم فان داشتم. خیلی بهم خوش گذشته. کارهای خیلی هیجان انگیزی کردم. زندگی خیلی وسیع داشتم و موفقیت داشتم. کار رویای ما داشتم، همسر خیلی زیبایی داشتم توی پاکی و چقدر با دوستان خوش گذرانی کردم توی پاکی، توی هوشیاری. همینطور چیزای سرپایینی توی زندگیم بوده، مثلا کارم رو از دست دادم، از خانومم طلاق گرفتم و دوستای نزدیکی داشتم که فوت کردن. تاریکی هم بوده، ولی مهمترین چیز اینه که مشروب نخوردم و هوشیار موندم تو تمام این سرازیری ها. و هر دفعه اتفاق افتاده دوباره ادامه دادم، هر دفعه به عقب رفتم دوباره به جلو پیش رفتم. و چیزایی که من باش مشکل و مسئله دارم معمولا چیزای مربوط به چیزای رمانتیک و عاشقانه یا امور مالیه. من همیشه با اینا خیلی به عنوان الکلی مشکل دارم، ولی میدونم که هوشیاری من مهمترین چیز در زندگی منه.
Forgot where I was. It's about it.
But sobriety is the most important.
Okay. Yes. Thank you, Nazin. You're an incredible translator. I'm amazed. One day at a time. I still talk to my sponsor. I still go to meetings. I'm still active. I think that's important. Time spent with other alcoholics, you know, alcoholics I relate to, and hopefully they relate to me, you know, whether it's on the phone, meeting up in person. Other people in the outside world don't always get me like people in AA do. So that's an important thing for me, is to stay close to alcoholics, and let the other close friends, men in my circle know when there's problems or, you know, good and bad things happening in my life, to not isolate. And, you know, I'm very, very fortunate. And, this was a great meeting. It's great to see all of you. And I think that's about all I have to say.
Thank you.
Thank you. Thank you very much.
یک روز یا فقط برای امروز من سعی کنم که مرتب با راهنمام صحبت کنم و در تماس باشم، جلسه زیاد برم، با الکلی های دیگه معاشرت داشته باشم، به خاطر اینکه اونا حرف منو میفهمن و من حرف اونا رو میفهمم، چه تلفنی باشه چه حضوری باشه، و مرتب با الکلی های دیگه در معاشرت و با اونها صحبت میکنم که توی بهبودی هستن. آدم های دنیای بیرون منو نمیگیرن، منو درک نمیکنن، ولی الکلی های توی بهبودی منو میگیرن، هر AA منو درک میکنه. و سعی کنم نزدیک بمونم به کسایی که توی سرکل من هستن، توی اون دایره نزدیک هستن، مردایی هستن که من توی دایره بهبودی من هستن، و با اونا سعی کنم همیشه نزدیک بمونم و هر وقت اتفاق خوب و بدی میفته با اونا در ارتباط بذارم، به اونا بگم که باعث نشو که من منزوی بشم، چون انزوا برای من بده. من خیلی خوشبختم، خیلی خوشحالم و قدردانم، و با این باید بگم که این تمام چیزی بود که من برای امروز داشتم که با شما به اشتراک بذارم. مرسی که به من اجازه دادید که به شما اشتراک بذارم.